تفکر و رفتارشون که نه تنها باید راه دکتر بختیار رو ادامه داد، بلکه گذشته ایشون میتونه یه پشتیبانی تاریخی برای هر مبارزه‌ای در آینده باشه. من حدود 21 سال پیش متاسفانه در انگلستان بودم، چون 2 سال قبل یا حتی 3 سال قبل از در سال 1988 به انگلیس رفتم. دلیلش هم خیلی ساده بود. در اون موقع تمام دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا به آقای دکتر بختیار میگفتند که یکی از این روزها 3 نفر را خواهند کشت که در لیست آن آقای دکتر بختیار، زنده یاد و شادروان آقای برومند و خود من بودم. و من نسبت به این مسئله هیچ حساسیتی نداشتم که کشته بشم یا نشم، ولی واقعیت این بود که من در اون موقع خیلی جوان بودم و فکر میکردم که شاید بودن در پاریس برای من چنان مفید نباشه. بنابراین نه از روی نگرانی برای جان خودم، ولی به خاطر اینکه فکر میکردم حداقل چون زن دارم و بچه‌های کوچیک دارم، شاید زندگی اونها برای من در اون مرحله خیلی مهمتر بود از اینکه در پاریس بمونم. و وقتی که از پاریس اومدم بیرون، رابطه من با دکتر بختیار خیلی مختصر بود. سالی 2-3 بار تلفنن با ایشون صحبت میکردیم و لاغیر و آخرین باری هم که من با ایشون صحبت کردم حدوداً 4 ماه قبل از ترور ایشون بود، حدوداً آوریل 1991. و در اون تلفن، مکالمه تلفنی که من با ایشون داشتم، من خیلی نگران حال و روح ایشون بودم، چون احساس به من میداد که واقعا خسته شدن و مبارزه‌ای که 50 سال دنبالش بودن به نتیجه نرسیده و فکر میکردن که در زندگی ایشون رژیم جمهوری اسلامی از بین نخواهد رفت و اون آرمانهایی که در مورد دموکراسی برای ایران داشتن هرگز در زندگی ایشون به نتیجه نخواهد رسید.
آقای خادمه، کوتاه بفرمایید که کدام یکی از این روایات قتل دکتر بختیار برای شما بیشتر قابل باور و قابل قبول هست و آیا این فریدون بویراحمدی رو شما هرگز دیده بودید؟
من هرگز ندیده بودم. اجازه بدین یک اطلاعات کوچکی هم به شما بدم. در سال بعد از کودتای نوژه، یا اینکه چند نفر به من ایراد گرفتن چرا از کودتای نوژه به عنوان قیام نوژه یاد نمی کنم، خب دلایل خاصی داره. من بعد از کودتای نوژه تقریبا رابطه اجرایی و کاری با آقای دکتر بختیار نداشتم. آقای دکتر بختیار بلا فاصله بعد از کودتای نوژه دست به یه تحولات تشکیلاتی در داخل نهضت مقاومت ملی زد و یه شورای عالی درست کرد که اغلب کسانی که عضو اون بودن وزرای دکتر بختیار بودن و یک عده جوانهای تازه وارد تشکیلات شدن که به قول زنده یاد میفندرسکی از اونها به عنوان گرگهای جوان یاد میکرد و اونها مسئولیت تشکیلات داشتن و من تقریبا هیچ شناختی از ایشون نداشتم، در صورتی که 7 سال بعد از اون ماجرا هنوز در پاریس بودم. تنها موقعی که آقای دکتر بختیار میدم هفته یک باری بود که جلسه شورای عالی بود در اونجا، وگرنه هیچ وقت نه. من میدونستم، یعنی اطلاعاتی که من داشتم خود آقای دکتر بختیار هم داشت، چون در مورد امنیت ایشون من یه احساس بعض وقتا احساس مسئولیت میکردم و احیانا اگر خبری میشنیدم یا کسی به من مطلبی در مورد امنیت ایشون به من میگفت، من سعی میکردم که ایشون حتما باخبر باشن. ولی در تمام این موارد چند سالی که اونجا بودم هیچ لحظه و هیچ زمانی راجع به آقای فریدون
بویراحمدی
کسی به من تذکری نداده بود و من واقعا از این نظر خیلی متعجبم که ایشون این کارو کرده.
خب برمیگردیم به شما آقای دکتر میلانی، بشنویم نظر شما رو در مورد اون شرایطی که منجر به قتل دکتر بختیار میشه. دهه 70 به شکل دهه‌ای است که ترورهای خارج از کشور به کرات شاهدش هستیم و در این حال همین اتفاقی که الان آقای خادم هم اشاره کردن، یعنی روی کرده آقای بختیار به سمت مسائل چون کودتای نوژه و گزارش‌هایی که بعداً منتشر شد در مورد ارتباطشون با عراق، اینها چقدر به نظر شما مؤثر بود در اینکه به رغم اینکه بعضی‌ها صحبت از این میکنن ایشون در دوران در واقع بود که کمترین فعالیت سیاسی رو داشت، برخلاف در واقع اون چیزی که همسر ایشون شهین تاج بختیاری ابتدا شنیدیم، گفت ایشون سبک مبارزه رو تغییر داده بود، فعالیتش کم نشده بود. چه ماجرایی به نظر شما منجر به این قتل میشه 11 سال بعد از سوء قصد اول؟
ببینید، به قول ما ایرانی ها از کوزه همون بر اون تراود که در اوست، رژیمی که در داخل همه مخالفینش رو، همه معارضینش رو، همه مدعیانش رو سرکوب میکنه، کسی مثل آیت الله منتظری رو 20 سال به زندان میندازه، آقای موسوی رو، آقای خانم رهنورد رو الان بیش از یک سال و نیم در زندان نگه داشته، آقای یزدی رو در زندان نگه داشته. خب از این رژیم میشه انتظار داشت که سعی بکنه خفقان خودش رو و رژیم وحشت خودش رو سعی کنه به خارج هم تسری بده، و اگر این کار رو بخواد بکنه که کرده در گذشته، بختیار به نظر من یکی از کسانی بود که حتما بایستی احتیاط بیشتری میکرد، برای اینکه یک کانون مقاومت شده بود، نماد یک نوع مقاومت علیه این رژیم شده بود، درگیری‌هاش در قضیه نوژه نشون داده بود که به جد در فکر مبارزه با این رژیم هست، و به همین خاطر به نظر من رژیم سعی کرد او رو و دیگر کسانی رو که فکر میکرد در اون سالها ممکنه به کانونی برای تجمع مخالفین و به نمادی برای مخالفت با این رژیم تبدیل بشند از بین ببره.
آقای دکتر، این بحثی که الان مطرح کردی، در این پروژه حذفی که ازش صحبت میکنیم، چه فاکتورهایی به نظر شما مهم بوده برای جمهوری اسلامی؟ آیا بحث این بوده که یک رقیب مدعی قدرت رو میخواستن حذف بکنن؟ بحث ارعاب دیگر مخالفان بودیم، پرسشی هم که در فیسبوک مطرح کردیم، بعضی میگفتن که اصلا آقای خمینی دنبال این بود که شخصا چون کینه داشت از بختیار، به دنبال این بود که بختیار رو حذف بکنه؟
من فهم کنم همه اون جوابهایی که کاربران دادن در فیسبوک به نظر من بخشی از این تصمیم بود. بدون شک آیت الله خمینی کینه شخصی در مسائل رو دنبال میکرد، قتل کسی مثل پاکروان مثلا مصداق بارز این قضیه از شخصیت برجسته‌ای بود، تمام تغییرات اساسی در سواک ایجاد کرد، جان آیت الله خمینی رو نجات داد، ولی اون کینه ای که به دل داشت آیت الله خمینی سبب شد که این پیرمرد رو به قتل برسونند. موارد دیگری هم هست، هر کسی در گذشته با ایشون عنادی داشته، ایشون در پی تلافی و نابودیش برآمد. بلایی که بر سر آیت الله شریعت مداری آوردند واقعا شرم‌آوره در تاریخ تشیع، و همین خاطر کینه شخصی بدون شک در تصمیم های هم آیت الله خمینی و هم آقای خامنه‌ای به دخیل بلایی که الان بر سر موسوی آوردن به نظر من بخشش نتیجه کینه هایی است که از ناتوانی آقای خامنه‌ای در برکناری او سراغ میشه کرد. ولی در این حال مسائل کلی تری هم هست، یعنی اینها بیشتر در پی حذف کسانی بودند که همونطوری که عرض کردم نماد مبارزه بودند، فعال بودند، امکان بسیج داشتند، با کشورهای خارجی تماس داشتند، نزد این کشورها میتونستند به عنوان یک بدیل ارائه بشن، و به همین خاطر انتخاب هایی که اینا در گذشته کردند به نظر من همه از این چهارچوب کلی، یعنی تلاش استراتژیک برای ارعاب، تلاش استراتژیک برای حذف بدیل‌ها و کینه‌های شخصی، در این چهارچوب همشون قابل تبیینن. و اگر متوقف کردن این کارها رو برخلاف اون گفته که از دوستانتون، به خاطر فقط تلاش آقای خاتمی نبود، تلاش بسیار بایسته‌ای بود، ولی کشورهای اروپایی به رژیم جمهوری اسلامی گفتن یک بار دیگه از این کار را بکنید مسائل جدی میشه، ایزوله کردنتون جدی تر میشه، و در نتیجه اون خط و نشون ها بود که اینها به نظر من سیاست ترور در خارج خودشون رو محدودتر کردن، گرچه پایان ندادن، هنوز هم پایان ندادن.
بله، اشارتون به صحبت آقای تاج‌زاده بود. با اشاره شد به اینکه کینه شخصی و چه گذشته منجر به این شد که ما شاهد قتل شاپور بختیار بودیم. عبدالعلی بازرگان، فرزند مهدی بازرگان، درباره اینکه گفته شد دکتر بختیار تلاش کرد گروهی از اطرافیون مهندس بازرگان رو در دولت خودش جمع بکنه، حضور داشته باشند، و اینکه نقش مهدی بازرگان در جریان طرح ملاقات آقای بختیار با آقای خمینی چه بود، توضیح میده که بشنویم. صحبت های عبدالعلی بازرگان، پسر مهندس مهدی بازرگان، رو با هم بشنویم.
پیشنهاداتم شامل سه مرحله بود. مرحله اولش درخواست این بود که آقای خمینی بازگشتشون رو به ایران به تعویق بندازن و حداقل 2 ماه فرصت به دولت او بدن. خب دکتر بختیار میخواست فرصت داشته باشه، میگفت برای اینکه بتونم ساواک رو منحل بکنم و مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان رو بدم برای اینکه مردم حکومت آیندهشون رو تعیین کنن، ولی خب آقای خمینی و اطرافیان احساس میکردن که ایشون میخواد وقت رو بخره و این ضربه‌ای و شتابی که انقلاب داره جلوی او رو بگیره. بنابراین پیشنهاد اولش فرصت دادن حداقل 2 ماه به ایشون بود. پیشنهاد دومش این بود که یک نظارت کلی شورای انقلاب رو ایشون میپذیره نسبت به دولت خودش، یه نظارت عام در واقع کلی. اما پیشنهاد سومش 4 تا پست وزارت بود که این پست‌ها عمدتا جنبه فنی داشتن. یکی وزارت ارشد راه بود، یکی سازمان برنامه بودجه و یکی هم وزارت نیرو، ظاهراً وزارت کار هم بود. البته بعدها تو مذاکرات بعدی وزارت کشور رو هم بالاخره زیر بار رفت، ولی با این شرط که دولت ایشون باشه، ولی شورای انقلاب کسی رو به عنوان وزیر کشور پیشنهاد بکنه و اون وزیر کشور مقدمات تشکیل مجلس خبرگان و همه پرسی از مردم رو برای رژیم آینده انجام بده.
خب نظر عبدالعلی بازرگان رو درباره تأثیر ایجاد دولت موازی مهدی بازرگان بر سقوط دولت بختیار و نگاه شخص مهدی بازرگان به بختیار هم با هم بشنویم.
نگاه مهندس بازرگان، آقای بختیار یه پایگاه قانونی نداشتن، نه انقلابیون قبول داشتن و نه نظر قانون اساسی ایشون میتونست ادعا این کار بکنه. برابر این دولت موقتی که تشکیل شده بود به هر حال معتقد بودن که او نماینده انقلابیون هست، ولی خب همینطور که عرض کردم تلاش داشتن که این انتقال از طریق مسالمت‌آمیز انجام بشه و خیلی تلاش داشتن که بختیار به نحوی به هر حال پاریس بیاد هماهنگی بکنه. حتی در مذاکراتی هم که انجام شد، مذاکراتی که بختیار با شورای امنیت ملی ارتش داشت، حتی بیانیه هم تهیه کردن به تصویب شورای انقلاب هم رسوندن اون رو، حتی به تصویب روحانیونی که از شهرستان ها اومده بودن ولی به دلیل بسته بودن فرودگاه نمیتونستن برگردن، در دانشگاه تهران جمع شده بودن، با اونا مشورت کرد. آقای خمینی هم تقریبا راضی کرده بودن، ولی در آخرین لحظات آقای خمینی نظرشون رو برگردوندن و گفتن که اون باید حتما در ایران استعفا بده تا من ملاقات با او رو بپذیرم. در هر حال تلاش میکردن که به نحوی این قضایا با مسالمت انجام بشه، ولی اینکه میفرمایید که حالا بعدها چه نظری پیدا کردن، بله درسته که مهندس بازرگان بعد از اینکه در دولت موقت دید که به هر حال نه مردم یعنی گروه های سیاسی موافق دولت موقت هستن، همه دنبال شیوه های انقلابی بودن و هم شورای انقلاب دخالت از بالا سر میکنه، احساس کردن مثل اینکه یک بچه ای دو تا مادر داره و طبیعتا وقتی که اختلاف دو تا مادر باشه این بچه است که فدا میشه. اینی که کنار رفتن که به نفع ملت باشه، جلوگیری از این اختلافات و هدر رفتن انرژی ها باشه، ولی آقای بختیار قضیهش برعکس بود. در واقع ایشون در حالی که نه نمایندگی ملت رو داشت و نه پایگاه قانونی داشت، مصر بود که در این موقعیت خودش باشه و بنابراین کاملا متفاوت بود. اینی که بعدها هم دیدگاهشون در این حالی که با آقای بختیار دوست بودن، ولی عملکرد اون رو یه عملکرد تکروانه و عملکرد شخصی و پافشاری برای یک موقعیت و موضع غیرقانونی میدونستن. ولی همطور که عرض کردم تلاششون این بود که به هر حال این قضیه به صورت آرام و مسالمت‌آمیز منتقل بشه.
آقای خادم بشنویم واکنش شما رو. نکات متعددی مطرح شد و این دوگانگی که آقای بختیار به شکلی مسئولیت رو از شاه میپذیر در این حال که به خود او هم باور نداشت.
من البته با 2-3 نکته ای که آقای عبدالعلی بازرگان گفتن با 2 نکتهش حتما موافقم. البته ایشون حالا یه مطلبی هم یادم اومد اینجا تا یادم نرفته بهتون بگم، در صحبت هایی که با وزرای کابینه میکرد آقای امثال من بارها یادآور شد که ممکن هست دوستان آقای بازرگان بخوان وارد کابینه بشن و شاید جا به اندازه کافی نباشه. من از اولین کسانی بودم که پیشنهاد کردم در هر صورت من حاضرم کاری دیگری انجام بدم اگر واقعا مسئله مملکت بستگی بین داره که چند تا از وزرای آقای چند تا از دوستان آقای بازرگان وارد کابینه بشن بسیار خوبه. ولی در مورد سوم نکته که گفتن، من تا اندازه خاطرم جور دیگری این مطلب رو میتونم براتون توضیح بدم و این که یکی از دلایل اینه که آقای خمینی نتونست با تمام تلاشی که از آیت الله بهشتی گرفته تا آقای بازرگان و آقای مطهری برای اینی که آقای بختیار ملاقاتی با آقای خمینی بکنه این بود که آقای خمینی بارها گفته بود که تمام حرفایی که شما میزنید درسته، آقای دکتر بختیار ممکنه این کارا رو بکنن، ولی اگر آقای دکتر بختیار این کارا رو انجام ندن و مجلس مؤسسان تشکیل دادن و مجلس خبرگان انجام ندن و قانون اساسی رو از بین نبرن، من برای بار دوم مردم تو خیابون نمیتونم بیارم. این یک نکته است که خیلی کسا در واقع یا نشنیدن یا اینی که واقعا به روحیه آقای خمینی تا اون اندازه وارد نبودن. ایشون میدونست که مردم ایران به سادگی دوباره به خیابون نمیان. یکی از دلایل مخالفت با اون ماجرا فقط و فقط در این بود که آقای خمینی مطمئن از خودش نبود که میتونه دوباره اگر آقای دکتر بختیار تعهداتی رو که میکنه انجام نده دوباره مردم رو بیاره تو خیابون. این یک. دوم این که به طور کلی این دوگانگی رو یک چیزی رو فراموش نکنید، آدم‌های سیاسی یا در طول عمرشون معمولاً یه تصمیماتی رو می‌گیرن. یه آدم سیاسی آدمی است که در یه مرحله از زمان برای مملکتش بتونه مفید باشه. دلایلی هم که آقای دکتر بختیار، یکی از دلایل عمده‌ای که آقای دکتر بختیار مسئولیت رو قبول کرد و فقط احساس این داشت که ممکن یک شانس بسیار بسیار کوچیکی هست که مملکت رو دست اصطلاح خودشون دست آخوندها نده و برای این بود و چیز دیگری هم نبود. خب البته هر سیاستمداری همیشه میخواد نخست وزیر یا رئیس جمهور مملکتش بشه، این که شک و تردید درش نیست، ولی واقعا هدف ایشون بود که شاید در یه شانس بسیار بسیار کوچکی هم هست. من خوب به خاطر دارم یه تک تک افراد کابینش گفته بود که دوستان شانس بسیار بسیار کمه و حتی جلسه اولین جلسه بعد از تشکیل دولت ایشون گفتن، خیلی تشکر کردن از تمام کسانی که در عضویت کابینه رو قبول کردن و به تمام دوستان گفتن هر کس واقعا فکر میکنه که نمیتونه ادامه راه بده همیلان میتونه استعفا بده و این دموکرات بودن ایشون نشون میداد. چون مثل هر سیاستمدار می‌خواست یه رسالت تاریخی داشته باشه. شاید من توجه شما رو به یک مسئله خیلی مهمتر از اینها میخوام جلب کنم، چون شاید به صورت‌های گوناگون گفته شده ولی من خیلی دوست دارم اینو از زبان من هم بشنوید. ببینید دکتر بختیار یه آدمی بود که مذهب و برای اداره مملکت کار فوق العاده خطرناکی می‌داشت و دلایل صحبت‌هایی هم که مرتب با آقای بازرگان و امثال بازرگان ها می‌کرد این بود که شاید بتونه حداقل یک نوع تعادلی در رفتار مذهبیون ایجاد کنه و فکر میکرد ملی مذهبیون میتونه یه نقش بهتری داشته باشن و فکر میکرد که آقای بازرگان، چون معروفه آقای بازرگان، نمیدونم، معذرت میخوام اگر من شاید به درستی نگم، معمولا آقای بازرگان به کسی هیچ وقت نه نمیگفت. در تمام عمر سیاسیش همیشه آدم قاطعی به اون معنا نبود. از این نظر امیدوار بود که یک روز آقای بازرگان به آقای خمینی نبگه. ببینید من در همون مواقع، همون 37 روزی که یا حتی بیشتر حدود 60 روزی که با ایشون از نزدیک همکاری داشتم، بارها افرادی می اومدن که آقا قتل خمینی یه کار واجبیه برای که مملکت داره از بین میره و باید این کاری کرد، ولی ایشون به هیچ عنوانی زیر این بار نمی رفت و و هر وقتم دوستان دیگری بهشون میگفتن ایشون باز میگفت نه دلیل. من یک بار از ایشون دلیل این ماجرا رو پرسیدم، گفت که برگشت با یه لبخندی روی صورتش میگفت تو جوونی نمیفهمی. گفتم چرا؟ گفت برای این که یادت نره اگر احیانا آقای خمینی کشته بشن ایشون یک امام حسین دیگری خواهد شد و 1400 سال دیگه مردم ایران مبتلای امام حسینی دیگری خواهند بود. بنابراین به هیچ عنوان زیر بار اون مطلب نمی رفت و این که می گفت که بگذار برای یک بار مردم ایران چهره واقعی مذهب اسلام رو ببینن که به چه صورت میخواد مملکت رو اداره کنه. از این جهت من میخواستم اینو فقط از این نظر میخواستم یادآوری کنم که شاید در جایی گفته نشده ولی یه واقعیتی.
بسیار خب. این آقای میلانی اگر اجازه بدید قبل از اینکه واکنش شما رو بشنویم دوستان یه بخشی از صحبت‌های احمد منتظری با هم گوش بکنیم که صحبت از این هست که آیت الله منتظری جز افرادی بود که تلاش برای دیدار بین آقای بختیار و آقای خمینی رو باش مخالفت میکنه و این در واقع مجموع ماجرا به هم میرزه. بشنویم نظر صحبت احمد منتظری که توضیح میده علت مخالفت پدرش رو با این دیدار.
بله، همونجور که در خاطرات آیت‌الله منتظری هست صحبت این بوده که آقای بختیار اون وقت نخست وزیر شده به عنوان نخست وزیری بره با امام خمینی ملاقات کنه یا استعفا بده او بره و این مسئله مطرح شده. آقای منتظری نظرش این بود که بیت امام در پاریس اون اطرافی های امام و مشخصا حاج احمد آقای خمینی میخوان این قضیه رو یه جوری فیصله بدن به این صورت که ایشون به هوای اینکه به عنوان نخست وزیر میتونه ملاقات کنه بره به پاریس و اونجا در مقابل عمل انجام شده قرار بگیره و استعفا بده و این کشت و کشتار تموم بشه. این آقای منتظری اذعان میکرد که اونا قصدشون خیر بوده، میخواستن که با مصلحت و با سلامتی بهتر این انتقال قدرت صورت بگیره، ولی آقای منتظری میگفتن اشتباه در محاسبات و اینا آقای خمینی رو نمیشناسن که اگه ایشون بره و به عنوان نخست وزیر بره اونجا استعفا نمیده و باعث دعوای بیشتری میشه، باعث اختلاف بیشتری میشه و وقتی ایشون برگرده به ایران یک دشمنی بیشتر از قبل به وجود خواهد اومد و نه تنها کشت و کشتار کم نمیشه بلکه اضافه هم میشه.
آیا طی سالهای بعد آیا پیش اومده که صحبتی در این مورد بشه و ایشون بگن که شاید اون تصمیم اشتباه بوده، شاید بهتر بود که این ملاقات صورت میگرفت؟
نه خیلی، نه، همیشه نظر رو داشتن که میگفتن اون روحیاتی که من میشناختم از آقای خمینی اگه آقای بختیار میرفت هیچ مسئله حل نمیشد و بر قامز بودن مسئله اضافه میشد.
آقای میلانی بشنویم واکنش شما رو. صحبت زیادی هست در مورد علت سقوط دولت بختیار، بحث ارتش رو مطرح میکنن که مردم با روحانیت بودن. این آخوند ستیزی به نظر شما که در تفکر آقای دکتر بختیار بود به نظر شما شاید یکی از دلایل عمده‌ای بود که منجر به این شد که شون نتونه راه به پیش ببره؟
ولی من گمان نمی کنم آخوند ستیز بود بختیار. بختیار سیاستمدار به قول خودش لایق بود، ضد مذهب هم حتی نبود، فقط میگفت مذهب به عرصه خصوصی تعلق داره و روحانیون اگر قدرت رو در دست بگیرن، و روحانیون فقط مربوط به تشیع نیست، هر روحانیتی در هر جا قدرت رو تا به حال در دست گرفته فرجامی جز استبداد، فرجامی جز تفتیش عقاید نداشته. نظرش این بود. این که بگیم او آخوند ستیزه به نظر من از لحاظ تاریخی دقیق نیست. این صحبت آقای بازرگان هم که فرمودند حکومت بختیار پایه قانونی نداره، من نمیدونم اینو از کجا ایشون آوردن. همون فرایندی که بختیار به نخست وزیری رسید فرایندی بود که دکتر مصدق به نخست وزیری رسید، همون فرایندی بود که تمام نخست وزیران قانونی بعد از مشروطه از اون طریق رسیدن. بختیار اتفاقا خیلی تأکید داشت که حتما باید اون مراحل قانونی انجام بشه. من فکر میکنم اشتباه تاریخی بختیار این بود که فکر کرد با بیرون کردن شاه از ایران، با تأکید بر اینکه شاه باید از ایران بره، میتونه اونقدر سرمایه سیاسی پیدا بکنه که در مقابل آیت الله خمینی بیسته. غافل از این بود که بدون شاه ارتش رو از دست خواهد داد، اینکه به خیانت افسران ارتش اشاره کردن، به هر حال نظر ایشون، ولی ارتش ارتشی بود که 37 سال به عنوان ارتش شاهنشاهی تربیت شده بود، قسمشون رو به شاه می‌خوردن و اینکه شاه از مملکت رفته باشه و اونها کماکان بتونند از دکتر بختیار حمایت بکنن، به نظر من امر بدی بود. دکتر صدیقی که او هم حاضر نشد برای حفظ وجاهت خودش مملکت رو به خطر بیاندازه، او هم به شجاعت شگفت‌انگیزی داشت و ستودنی، او متوجه بود که بدون ارتش نخواهد تونست در مقابل این ماجرا بایسته و به نظر من اون اشتباه تاریخی همون. البته این واقعیت هم هست که شاه در اون مقطع به لحاظ ضعفی که خودش در شخصیتش بود، به لحاظ بیماریش، به لحاظ فشارهایی که احساس میکرد آمریکا و انگلیس برش دارن، او هم خیلی راغب بود از ایران بره. نکته آخری که میخواستم عرض بکنم این است که وقتی که بختیار روی کار آمد، نه تنها کسانی مثل آقای بازرگان، بلکه جبهه ملی، بلکه نیروهای دموکرات ایران، سکولار ایران، به جز نادر کسانی چون خانم مهشید امیرشاهی جرأت نکردن بیان ازش دفاع بکنن. الان بایستی برگردیم و این واقعیت‌های تاریخی رو بپذیریم.
حتما همین پرسش ما آقای میلانی با آقای کوروش زعیم در میون گذاشتیم، پرسیدیم علت زمینه و دلایل مخالفت همحزبی های خودی دکتر بختیار رو، چرا جبهه ملی با ایشون همراهی نکرد و چه اتفاقاتی افتاد. صحبت کوروش زعیم رو با هم بشنویم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
پس از جلسه با دکتر سنجابی که در آن شاه شرط خروج از ایران را رد میکنه، شاه پشیمان میشه و این بار با شاپور بختیار برای تشکیل دولت گفتگو میکنه. بختیار پس از اون جلسه و شنیدن پیشنهاد شاه، دکتر سنجابی را برای مشورت به خانه مهندس حق‌شناس دعوت میکنه که در آنجا تقریبا همه هموندان حزب ایران از جمله مهندس زیرکزاده، مهندس حسیبی و علی اردلان حضور داشتند. بختیار در اون جلسه میگه که شاه او را خواسته و پرسیده که به چه کیفیت ممکنه حکومت جبهه ملی تشکیل بشه و اینکه مشکل پیشین اکنون رفع شده و ایشون آماده ترک ایران هستند. سنجابی میگوید حال که مشکل از سوی شاه رفع شده، باید مشکل رو از سوی آقای خمینی هم رفع کنیم. سنجابی میگه که یک نفر را باید بفرستن به پاریس تا موافقت آیت الله خامنه‌ای را جلب کنه. از بختیار هم خواست که از شاه بخواهد که مستقیم با خود ایشان، یعنی آقای سنجابی، صحبت کنه. آقای سنجابی و فروهر با الله‌یار صالح مشورت کردند و قرار شد داریوش فروهر همراه با آیت الله زنجانی فردای اون روز به پاریس برند. ولی بعد از ظهر همان روز، پیش از این که اینا فرصت رفتن داشته باشن، نخست وزیری شاپور بختیار در اخبار رادیو پخش شد. در جلسه‌ای که روز بعد در جبهه ملی برای پاسخگویی بختیار تشکیل شد، همه به او حمله کردند که با این کار خودکشی کرده و زحمات جبهه ملی را هدر داده. استدلال برخی این بود که روحانیون وقتی تفرقه و دودستگی میان اپوزیسیون ملی را مشاهده کنند، از پشتیبانی دولت بختیار خودداری خواهند کرد و بقیه را هم پس خواهند زد، یعنی ابهت سیاسی جبهه ملی شکسته خواهد شد. روز بعد شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل میشه و رأی به اخراج بختیار از جبهه ملی میده. در دیماه پلنوم حزب ایران تشکیل میشه و ابوالفضل قاسمی به عنوان دبیر کل حزب انتخاب میشه. جبهه ملی اصرار داشت که بختیار از حزب ایران هم اخراج بشود. در آن پلنوم دکتر منوچهر رفیعی و علی اردلان پیشنهاد اخراج بختیار را از حزب ایران دادند. مهندس فریدون عدیل ابراهیمی و مهندس کاظم حسیبی مخالفت کردند که در حزب ایران کسی را نمیتوان بی محاکمه و اثبات جرم اخراج کرد. پلنوم موضوع را به دادگاه حزبی محول کرد که هیچگاه تشکیل نشد. پس از این ماجرا هیچ کدام از شخصیت‌های جبهه ملی با بختیار همکاری نکردند. مهندس بازرگان و دوستانش هم که بختیار روی آنان حساب می‌کرد، از همکاری با او خودداری کردند. همه این تحرکات و ناهماهنگی‌ها به روحانیان نشان داد که جبهه ملی آن غولی نیست که فکر میکردند. آیت الله خمینی که نخست قرار بود با بختیار ملاقات کند و شرط خود را برای یک دولت جبهه ملی اعلام نماید، در یک بازاندیشی دولت شاپور بختیار را تحریم نمود و اینکه باید اول استعفا بدهد بعد بیاید. از آن پس آیت الله خمینی قدرت مطلقه انقلاب شد. بیش از یک دهه عدم فعالیت سازمانی جبهه ملی به علت خفقان فشار شدید